سلام رفقا، من حسامم با یه پادکست دیگه از سایت راکت دات آی آر و خیلی وقته که پادکست جدیدی رو تو راکت منتشر نکردیم و این ویدیوه توی یوتیوب ما هم میره و اونجا هم قرار میگیره، ولی با خودم گفتم که آقا الان 400 آخر 403 یعنی چند روز دیگه عید میشه و وارد 404 میشیم، بیام خبرای سالی که گذشت رو توی حوزه تک یه بار مرور بکنم با خودم. این مرور رو که داشتم میکردم گفتم احتمالا این برای بقیه بچه‌هام جذاب بشه و گفتم آقا این خبرها رو هم با شما یک بار مرور بکنم و ببینید چقدر اتفاقات جالبی توی دنیای تک به شکل گلوبالی افتاده و اگر شما خبری یعنی در رابطشون مطلع نیستید حداقل با شنیدن تایتلش براتون جالب بشه و برید سر وقت سرچ کردن در رابطه باشه و پیدا کردن عنوانش. داشتم با خودم میگفتم آقا 403 واقعا سال عجیب غریبی بود، چه حالا از اتفاقاتی که توی کشورمون افتاد از اون اول سال، چه اتفاقاتی که طول سال چه از نظر اقتصادی چه از نظر کاری از همه جهت برام افتاد. واقعا سال عجیب غریب و سختی بود. خدا به خیر بکنه باز 404 رو، چون اگر یه سری خبر رو برید ببینید میبینید 404 قرار بدتر از 403 باشه. برای همین امیدوارم که حداقل سری اتفاقات بیفته دیگه، ما خسته شدیم. یعنی واقعیتش رو بخوام بگم یعنی دیگه شما اگر مثل من توی ایران زندگی میکنید از اینقدر اتفاقات بد افتادن پشت هم من خسته شدم. یعنی یه بار نباید یه اتفاق خوب بیفته؟ خیلی عجیب غریبه. یعنی نمیدونم چه جوری باید در رابطه، حالا من یه پادکست دیگه در رابطهش میگیرم و در رابطهش صحبت میکنم، از هدف دور نشم، چون میخوام توی این پادکست در رابطه خبرهای تک توی 403 صحبت کنم. این بازه زمانیش چون من دارم میگم 403، حالا مارس یا مارچ هر جوری که لحاظ میکنید، از این ماه مارچ 2024 تا مارچ 2025 رو میگن 403، حالا مارس 2024-2025 و اتفاق 403 که دارم میگم تو این بازه زمانی از نظر میلادی مد نظر قرار بدید. اتفاق واقعا زیاد افتاد. ما توی سال گذشته موضوعات AI رو داشتیم، اصلا ترند شدن AI از 402 شروع شد فکر میکنم و توی این سال واقعا به اوج خودش رسید. احتمالا سال دیگه هم خیلی بیشتر از اینها از AI بشنویم. مثلا کلاود 3 و 7 معرفی شد که توی تست اول از صحبت اولیه هم در رابطه AI خاصه، واقعا نمیشه AI رو برد مثلا جز تایتل سوم حتی قرار داد. اولین تایتلی که به نظرم باید همه جا در رابطه باید صحبت بشه موضوع AIه که خیلی کاربردی تر شده. یعنی شما الان میبینی به نسبت اوایل 402 خیلی کاربردی به معنی واقعی کلمه نبود، که آقا من به عنوان برنامه نویس توی کدم هر لحظه بتونم از AI استفاده بکنم. مثلا گیتاب کوپایلوت اضافه شده بود آخر 402 فکر میکنم، ولی دیگه نه به این حد. مثلا الان اگر کلاود 3 و 7 رو بری ببینی، حالا من الانی که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم میگم فکر کنم 28 اسفند 403 هست، دو سه روز دیگه عیده و الان آخرین ورژن کلاود 3 و 7 و عجب قابلیتایی تو خودش داره، عجب قابلیتایی تو خودش داره. اگر تستش نکردید حتما برید تستش بکنید. کدهایی که بهتون میده اصلا یه چیز عجیب غریبه. یعنی من خودم اولین باری اصلا کلاود رو نمیشناختم. کلاود فکر میکنم بهش میگن، کلاود نمیگن، cloud.ai بهش میگن. حالا یه سری تلفظ و زبان انگلیسی رو دیگه از ما بگذرید، واقعا زبان نیتیومون فارسیه و حالا بعضی از کلمات رو ممکنه به اشتباه بشنوید. میگم کلاود دیگه، آره cloud.ai رو اگر برید ببینید و تستش بکنید، یعنی یه سری پرامپت ها بهش بدید، ازش بخواید یه سری کدا براتون بزنه و اصلا عجیب غریب کد میزنه. حاجی من نمیدونم چه جوری اومدن بهینه کردم برای زبانهای برنامه نویسی، ولی خیلی بهتر از چت جی پی تیه. اگر تست نکردید حتما برید تست بکنید. فکر میکنم یه جاهایی این رو پرو میکنن، یه جای رایگان میکنن، انقدر دارن برنامه‌نویس‌های مختلف ازش استفاده میکنن که خیلی عجیب غریب شده. اینم همین چند هفته گذشته منتشر شد و خیلی توی دنیای برنامه نویسی سر و صدا کردش. گیت هاب کوپایلوت هم یه سری زبانهای برنامه نویسی رو اضافه کرده که تو این زبانه برنامه نویسی خب بیشتر زبانه رو داره ساپورت میکنه. البته من گیتاب کوپایلوت زیاد نیستم به خاطر اینکه خب یک مخزنی با عنوان گیتاب رو داره برای اینکه خب حالا کد کامپلیکشن داشته باشه، کد رو کامل بکنه، ساجستشن داشته باشه، اینا رو داره ها، ولی اون مخزن ها ممکن توش باگ و کد عجیب غریب هم توش باشن. من خیلی تجربه خیلی خوبی با کوپایلوت نداشتم، ولی یه تولزی هست که جلوتر بهتون معرفی میکنم و خیلی باحال بود. تو سالی هم که گذروندیم جت برینز که پی اچ پی استورم و وب استورم اینا رو منتشر کرده، یه ای اسیست رو معرفی کرده که یه مقدار بهتر از قبل شده، ولی خب منم باز این ای اسیست پروی که جت برینز معرفی کرده رو نیستم، به خاطر اینکه کرسر ای آی معرفی شد. آقا این کرسر ای آی رو اصلاً شوخی نگیرید و اگر برنامه نویسید همین الان برید کرسر ای آی رو نصب بکنید و ازش استفاده بکنید. تمام فضایی که داره اینهو وی اس کوده، یعنی اومدن از وی اس کود یه کلون گرفتن از ریپوزیتوری وی اس کود، همون ویژگی های وی اس کود رو داره، یه سری فیچر بیشتر برای ای آی داره که ای آی خود کرسره. و جالبش اینه که مدل‌های هوش مصنوعی مختلفی رو پشتیبانی می‌کنه. مثلا خود همین کلاد 3 و 7 رو هم پشتیبانی می‌کنه توی نسخه پروش. و فکر می‌کنم 14 روز تریال داره که این 14 روز تریال راحت می‌تونید فعال بکنید و ببینید که چقدر کد نویسی باحال میشه. یعنی من تجربه‌ای که داشتم یه مینی پروژه‌ای رو صفر تا صدش رو با ایجنت کرسر گفتم آقا برای پرامپتش مثلا 20 دقیقه وقت گذاشتم، یه پرامپت خیلی تر و تمیز نوشتم و شروع کرد مثل یه واقعا ای آی نوشتن همه چیش. البته واقعا نمیتونی 100% هنوز روی ای آی ها برای جنریت کردن پروژه ها حساب باز بکنی، چون یه مقدار پروژه که پیشرفته تر میشد اگر پرامپت درست حسابی ننویسی یهو میبینی که آقا مثلا راه و کرسر ای آی داره اشتباه میره با یه مدل برنامه نویسه. من مثلا با مدلی که هم کلاد 3 و 7 دارم رو کرسر استفاده میکنم، ولی راه و اشتباه میره، مجبور میشی بگی داداش یه لحظه صبر کن، صبر کن اینجا من ببینم داستان از چه قراره. خب حالا اینکه فقط ویدیوی من رو نبینید، به نظرم من بیام توی این قسمت مروریر خودمم بیارم و این خبرها رو نشون بدم، فکر میکنم برای شما جذابیت بیشتری داشته باشه که اینجوری بهترم بتونید. خب الان من صفحه هم آوردم، تصویرم آوردم پایین تر. ببین این خیلی باحاله، کرسر ادیتور یه ادیتور کاملا شبیه وی اس کود، حتی اگه نصبش هم بکنید وی اس کود از قبل داشته باشی از ستینگ وی اس کود استفاده میکنه. یه قسمت چت داره که ایجنت داره، ایجنتش هم کاملا صرف تا صد اون چیزی که میخواید رو براتون پیاده سازی میکنه. اصلا واقعا نگم براتون، یه چیز استثنائیه که حتما حتما باید ازش استفاده بکنید و اگه هنوز این کار رو نکردید عمیقا پیشنهاد میکنم چنین کاری رو انجام بدید و از کرسر استفاده بکنید. یکی از بهترین خبرهایی که تو 403 اتفاق افتاد همینه. ندید نگیریدش، حتما برید سر وقتش ازش استفاده بکنیم به اون برنامه‌نویس. ولی ای با ایراد هم داره. من میگم آقا مثلا به عنوان یک ابزاری برای تکمیل کردن کداتون استفاده بکنید، ریفکتور کردن، برای نوشتن تست. من میخوام حالا بیشتر در مورد کرسر صحبت بکنم در آینده، ولی واقعا ابزار خوبیه. حالا در از دنیای ای آی اگر بگذریم که اتفاقات خیلی جذابی توش افتاده و کار برنامه نویس ها رو ساده تر کرده، بچه ها میترسن هنوز. یه سری بچه هایی که تازه شروع میکنن میگن آقا خبرها رو دیدی گفته مثلا 2 سال دیگه 1 سال دیگه ابزارهای ای آی انقدر پیشرفت میکنه برنامه هضم میشن، خیلی ها میترسن. ولی اگر شما مثلا تازه استارت داری میزنی واقعا نترس، اینا همه تولزایی هن که من برنامه‌نویس دارم ازش استفاده میکنم. مثلا من از کرسر AI تو پروژه واقعی هم استفاده کردم، واقعا یه جاهایی رو به بیراهه میره و مجبوری هی برگردی بهش بگی آقا اینجا اشتباه رفتی، اونجا رو اشتباه رفتی. خیلی نمیتونه مثلا 100% اون چیزی که شما مد نظر داری 0 تا 100 پیاده بکنه، به غیر اینکه پرامپت خیلی حرفه‌ای رو بهش بدی. ولی هنوز کار داره، به نظرم هنوز کار داره. تو سالی که گذروندیم react.dev ورژن، اگر React Developer هستید، ورژن 19ش رو معرفی کرد و در اختیار برنامه نویسا قرار داد. حالا اینکه این لودی نمیشه رو ببخشید، ورژن React توی سال 403 شده 19. اتفاق تغییرات عجیب غریبی توی مثلا ریاکت 19 اتفاق نیفتاد. هر بار که مثلا ریاکت یه آپدیتی میداد واقعا تن و بدن آدم میلرزید. مثلا میومد موارد ابتدایی رو تغییر میداد، مثلا میگفتش آقا اینطوری تو میای به شکل اینیت پروژه رو پیاده سازی میکنی، حالا میخوایم ریاکت هم داشته باشیم، انقدر سیستم فیلترینگ پیشرفته‌ای داریم که مثلا آدم واقعا خسته میشه. من بعضی وقتا شده به خاطر همین داستان فیلترینگ و اینا دیگه هر بار میگم بلش کن بگذاریم، از اینجا بگذاریم یا مثلا استارلینک چیزی بگیریم. خیلی عجیب غریب شده. در کنار ریاکت 19 که حالا سایتش هم بالا نمیاد، من چیزم دارم مثلا از این شکن و اینام استفاده میکنم، همش دلم نمیخواد وی پی ان داشته باشم، چون وی پی ان رو که فعال میکنی اذیتت میکنه همش، خب دیگه بالا نمیاد دیگه شرمندتون. Next.js هم ورژن 15ش رو معرفی کرد که توی فیچرهای مختلفی که اضافه کرده یه نموره بهتر شده، استیبل تر شده، مخصوصا توی اپ دایرکتوری یه مقدار به بلوغ بیشتری رسیده. اگر برنامه‌نویس Next.js هستی خب طبیعتا میدونید این خبر رو، ولی توی 403 Next.js هم ورژن جدیدش رو معرفی کرد و اتفاقات جدیدی افتاد. به نظر من اگر خب چه دیولوپر مثلا Next.js باشید چه React باشید، حتما چنج لاگ هاش رو بررسی بکنید، چه چنج لاگ Next.js 15 باشه چه Next.js دارم فعال بکنم بتونیم سایت بالا بیاریم، واقعا موزلیه بالا بیارم فعلا و بگذاریم ازش. همین که این خبر رو دادم خودتون میتونید موو بکنید به سایتشون رو اینا ببینید. به غیر ریاکت 19 و Next.js 15 که توی وب دیولپمنت اتفاق افتادن که ازشون بگذاریم، انگیولار اگر کار میکنه، من دیگه نمیدونم توی ایران مثلا کسی دیگه انگیولار جیس کار میکنه، چون واقعا پروژه دیولپ کردن تو انگولار خیلی عجیب غریب و سخته، خیلی کار اضافه باید انجام بدی خب مثلا نسبت به ریاکت و Next.js. اینکه تو ایران هنوز کسی از انگولار استفاده میکنه برای من هنوز عجیبه، توی دنیام دیگه واقعا انقدر کم دارن استفاده میکنن، فکر کنم گوگل چند سال دیگه اینو بگیره جمعش کنه. ولی انگولار هم ورژن 18ش رو ریلیز کردش و یه سری تغییرات توی اون ریاکتیویتیش اتفاق افتاد. اگر انگولار دیولپر هستید یا جاوا اسکریپت دیولپر هستید احتمالاً این خبر رو شنیدید، اگر نشنیدید که سر بزنید و کار رو پیش ببرید. توی ایران معمولا مثلا از استرو استفاده نمی‌کنن، ولی مثلا توی دنیا یه نموره از این فریم ورک استرو استفاده می‌کنن که ورژن 5ش هم معرفی شد، ولی تیلویند رو زیاد استفاده می‌کنیم. تیلویند هم ورژن 4ش رو همین 2-3 هفته پیش منتشر کرد و ریدیزاین رو سایتش انجام داد، یه سری اتفاقات و ایمپروومنت هایی توی خود فریم ورکش اتفاق افتاد که حالا اگر تو یوتیوب دارید ما رو میبینید، میبینید که من دارم میام وارد سایت خود تیلوین میشم، حتما به نظرم چنج لاگش رو بررسی بکنید. خوبه بفهمید که چه تغییرات چه اتفاقاتی افتاده. مثلا من اگه بیام توی بلاگ تیلوین میبینید که این تغییرات اتفاق افتاده و این فیچرها اضافه شده و این ایمپروومنت ها روی ورژن 4 به وجود اومده. مثلا فول بیلدش 3.78% ایکس حالا اینجا زده، آره 4 برابر شده تقریبا سرعت بیلد گرفتن پروژه تیلویندی و اتفاقات جذابی تو ورژن 4 افتاد، علل خصوص اینکه کلا ریدیزاین کردن سایتشون و یو آیشون و جالبه. به غیر اون فکر کنم ویو هم، ویو جی اس هم که باز توی ایران دیگه خیلی خبراش کمتر شده و بیشتر دیگه از ریاکت جی اس دارن استفاده میکنن، یه سری ایمپروومنت هایی توی کامپوزیشن ای پی آیش انجام داده که اگر ویو جی اس کار هستید احتمالاً مطلعید نسبت به این داستان. به غیر اینا اگر از وب دیولپمنت بگذریم، از تولز های فرانت اند بگذریم، مثلا پایتون ورژن 3.13ش رو ریلیز کرده. آقا ببین مثلا ورژن مثلا من یه دوره پایتون ضبط کردم با ورژن 3.8 بود و 6 بود، خیلی تفاوت زیادی مثلا ورژن 3 و مثلا 8.9 با ورژن 3.13 نداره. و خیلی از بچه‌ها که تازه شروع می‌کنم میگم آقا مثلا ورژن 3.13 تو مثلا اومدی با ورژن 3.9 گفتی، آقا من چیکار کنم؟ از اول مثلا منتظر بمونم تو با این ورژن بیاری بالا؟ یا من در رابطه با ورژن بندی پایتون چیزی رو نمیدونم و یک ورژن بندی خاصی رو داره استفاده میکنه، یا اینکه من درست میدونم و بچه‌ها دارن اشتباه میکنن. زیاد تفاوت عجیب غریبی رو نداره، سینتکس همون، سری فیچرها فقط داره اضافه میشه یا یک سری ایمپروومنت های پرفورمنسی داره اتفاق میفته. این دیگه عجیب غریب نیست زیاد، ولی خب پایتون مثلا 3.13 ریلیز شده این آخر سالی، یا تایپ اسکریپت ورژن 6ش ریلیز شده. حالا من با گو کار نمی کنم و نمیدونم این خبر درست هست یا نه، مثلا گو ورژن 1.23 رو ریلیز کرده و یه سری ایمپروومنت هایی رو تو جنریک هاش اتفاق افتاده، ولی خب اگر شما با گو کار میکنید و این پادکست رو گوش میدید و میبینید حتما کامنت بذارید ببینید این خبر درست هست یا نه. ولی پی اچ پی ورژنی که توسعه داده آخری شده 8.4 و اتفاقات جذابی واقعا توش افتاده، مخصوصا توی داستان گتر و ستر توی پراپرتی ها و فیچر جذابی رو اعمال کردن و خیلی باحال داره پی اچ پی توسعه دیولپ پیدا میکنه. و اگر برید واقعا اگر مثلا آخرین ورژن پی اچ پی که تو عمرتون کار کردی مثلا ورژن پی اچ پی 5 بود، حتما پیشنهاد میکنم مثلا ورژن 8.4 رو برید ببینید چقدر بین مثلا ورژن پی اچ پی 8 با وی اچ پی 5 اتفاقات زیادی توی سینتکس افتاده، خیلی جذاب تر شده رفقا. برای همین پیشنهاد میکنم اگر مایل بودید سر وقتش برید و بخونیدش. سویفت هم فکر کنم ورژن 6ش رو معرفی کرده، من اگر اینجا سرچش بکنم ورژن سویفت هم احتمال ورژن 6 شده، لاست ورژن رو زده که اگر از سویفت استفاده می‌کنم، بازم فکر نمی‌کنم تو ایران دیولوپری داشته باشیم که از سویفت استفاده بکنه، چون به خاطر این تحریمایی که مثلا اپل روی ما داشته خب ما دیگه نمیتونیم اپ نیتیو آیفونی درست کنیم و معمولا این کار نمیکنن و همه دارن اپ وب اپلیکیشن درست میکنن و میگن آقا بیا اگر دا آیفون درست کنیم از وب اپلیکیشن رو بهره ببر، ازش بهره استفاده بکن تو پروژه تو بالا بیاری. برای همه اینجا خبر خاصی نبودش. آها، منتخبه که خب برای من هستش توی سال 403 که همیشه انتهای هر سال ورژن جدید لاراول منتشر میشه، تبریک میگم رفقا، ورژن لاراول 12 منتشر شد. البته تغییر عجیب غریبی نداشت، ورژن لاراول 12 یه ریدیزاین زیادی روی ابزارش داشت، یه تولز پولی رو منتشر کرد با عنوان لاراول کلاود که کل سال 403 رو روش تمرکز کرده بود، چون یه جذب سرمایه فکر کنم 50 میلیون دلاری کرد لاراول و به واسطه این جذب سرمایه 50 میلیون دلاری یه تیم بزرگی رو ساخت، الان فکر کنم 100 نفرن حدودن و 50 60 نفرشون فقط روی همین لارا کلاود دارن کار میکنن. اگر قسمت پروداکت هاش بیاید، پروداکت مثلا لارا کلاود رو میبینید که فیچر جدیدشونه. و به غیر اون توی ورژن جدیدش اتفاق عجیب غریبی نیفتاد واقعا، اگر خودتونم برید مثلا داکیومنت رو بخونید، حتی مثلا بریکینگ چنج نداشتن برای ورژنه، این چیز عجیب غریبی اضافه نشده یا چیز عجیب غریبی تغییر نکرده. برای همین اگر تو 403 داشتی از لاراول 11 استفاده می‌کردی، فکر کنم در حد 2-3 دقیقه میتونید ورژن لاراول 11 تون رو به لاراول 12 موو بدید و ازش استفاده بکنید. به غیر این یه سری فریم مثلا اکسپرس جی اس که توی نود استفاده میشه، فکر می‌کنم دیگه خدا خواست و لاراول ورژن 5ش رو معرفی کرد دیگه، ریلیز نهایی کرد. اگر وارد گیت‌هاب بشیم میبینیم که بله خدا رو شکر ورژن 5 دیگه از بتا و آلفا پدرمون رو در آوردین. به واقعا کلی طول کشید این ورژن 5ش رو معرفی بکنه که اگه من وارد قسمت ریلیز ها بشم فکر کنم آره دیگه مثلا ورژن 5 رو ببینیم که نیا اینا ورژن 5 رو دو ماه پیش منتشر کرد و کلی توضیح در رابطه باش داد و کلی هم کانتریبیوت کردن که به این نتیجه برسه. واقعا خیلی سال بود که روی ورژن 4 بود ولی خب خدا رو شکر ورژن 5ش رو هم ریلیز کردن، یه باگ فیکس هم داشتن یه چند وقت پیش، ولی خب البته فکر کنم از دو ماه بیشتر سپتامبر بوده، سپتامبر رو فکر کنم خیلی بیشتر از این حرفا باشه، آره وسط های سال 403 بود. این هم منتشر کردن توی فریمورک های جنگو، اسپرینگ بوت، تنسیف، اسمشو نمیتونم بخونم یه موقع عجیبه، ولی تو جنگو اسپرین بوت بازم یک ورژنی، حالا فکرم ورژن کلیش تغییر نکرده، مثلا 53 شده یا 33 منتشر شده که یه سری فیچرها رو براش اعمال کردن. و توی دنیای دیوابس هم اصلا کوبرنیتیز 1 و 3 منتشر شد، ترافورم 2 ورژنش ریلیز شدهش، یا توی موبایل دیولوپمنت مثلا ریاکت نیتیو معروف که دیگه به نظرم استفاده کردن از احمقانه است، بالاخره ورژن 1ش رو نهایی کرده. حالا ببین نمیدونم این برای من بالا بیاد یا نه، بریم ببینیمش. این گیتاب مورد نظره، ببینم نهایی کردی خدا شد. ببین من از مثلا 5 6 سال پیش داشتم کار میکردم هنوز ورژن 1 بود، نه مثلا این خبره جزء فانتزی های تولز های AI بود که اگر اینجا نگاه بکنید هنوز نه ورژن، البته شده ها اینجا من میبینم، نه 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 ورژن 1ش هنوز ریلیز نشده، به نظرم ازش بگذرید. یعنی هر طور نگاه بکنی دیولوب کردن یک اپی با ریاکت نیتیوه کلی مشکل داره و واقعا هم نیتیو نیست، یه پل جاوا اسکریپتی بینش میذاره که مثلا شما برنامه‌تون رو درست بکنید. عقلانی نیست دیگه توی سال 404 پروژه با ریاکت نیتیو بالا بیاد. اتفاقا من پیروز دیدم یه ابزاری با اون لینکس، دوباره تلفظش نگشتم، لینکس، حالا اگه من فعلا من دارم با این اسم تلفظش میکنم ولی احتمالا یه اسم دیگه داشته باشه، خیلی سر و صدا کرده و ترند شده و یک تولز باحالیه، LYNXJS. اینو اگه گوگل بکنید، حالا اگر دارید به شکل صوتی پادکست رو گوش میدید گوگل بکنید میبینید که یک ابزاریه که بهتون کمک میکنه که این بار به شکل خیلی نیتیو با دقیقاً یعنی با HTML یه چیز شبیه HTML CSS برای اندروید، iOS و وب اپلیکیشن درست بکنید و خیلی ترند شده به خاطر سرعت عجیب غریبی که داره و پرفورمنس خوبی که نسبت به ریاکت نیتیو داره. فکر کنم اگر همینطوری پیش برن خیلی بیشتر ازش بشنویم، ولی اتفاق بالش مثل دیپسیکه. مثلا اگر خبر مهم تو AI تو 403 این بودش که چین خب دیپسیک رو معرفی کرد با مثلا 10% از هزینه که ChatGPT برای مدلای خودش کرده که ترینشون بکنه با کمترین و حداقلترین سخت افزار ممکنه. بعد این فریمورک هم بازم از چین اومده، لینسک، حالا با هر اسمی که نمیشه اسم عجق و عجق میذارم، با این اسمی که دارید میبینید هم یه فریمورک چینی هست که برنامه نویسی چینی رو توسعه دادن ولی برای دنیای برنامه نویسی تو جهان منتشرش کردن و خیلی عجیب غریبه، یعنی یه پرفورمنس عجیبی رو بهتون میده که ارزش تست کردن رو حتما حتما داره، حتما بیا یه تستی بکنید ببینید که چقدر کارهای باحالی رو انجام دادن باهاش و پیش برید باهاش. اگر هم توی دنیای SQL هستی مثلا پستگرس ورژن 17 معرفی شده، مونگو دی بی 8، ردیس تو ورژن 8ش، مونگو دی بی تو ورژن 8ش از وکتور سرچ در پشتیبانی میکنه، خود مونگو دی بی که مربوط به AI اپلیکیشن ها میشه و استفاده زیادی میشه. اگر خب استفاده میکنید از وکتور سرچ، که من یه تستی توی یه تولز AI داشتم که گفتم آقا من میخوام اینو ویدیو رو تحلیل بکنم، ویس تحلیل بکنم، یه دیتایی رو بگیرم و به شکل وکتور باید ذخیره سازیش بکنم، به دردم خورد. توی ردیس هم فیچر یا استراکچر تایم سریز دیتا ها ریلیز شده و اینم خیلی خوبه. اینم خوبه تو اسکیل کردنه به دردتون میخوره اگر کنجکاو شده حتما برید استفاده کنید. اسکیولایت هم ورژن 4 شو فکر کنم ریلیز کرده که حالا من خیلی از اسکیولایت استفاده نمیکنم، مثلا توی دیتابیسی که استفاده ماریادی و پستگرس هست که میدونم پستگرس دهنمون آسفالت کرد تو این دو سال سه سال از ورژن فکر کنم 15 یا 16 اصلا داستان پرمیشنش رو تغییر داد، یعنی واقعا به معنی واقعی کلمه آسفالت کرد که ما بتونیم یک پرمیشن یا ACL مناسبی برای مدیریت دیتابیس داشته باشیم. حالا بهتر شده بدتر شده دیگه خودتون بگید. به شکل کلی خبرهایی که الان خدمتون گفتم توی سال 403 توی دنیای وب اتفاق، هنوز هم یه سری خبرهای دیگه هم هست که مثلا NPM تو فاکتور اتنتیکیشن رو معرفی کرد. اینا چیزایی هستن که خیلی به درد الان نمیخوره، ولی کن بیشتر خبرهای مهم همون داستان AI بود که من اول گفتم و دنیای برنامه‌نویسی واقعا داره عجیب میشه. من یه چیزی که داشتم نگاه میکردم این بودش که توی ایران چقدر ما از لبه تکنولوژی تو خارج از کشور عقبیم. یعنی شما اگر یه پروژه رو دیولوب میکنید سه تولزا هست که مستقیما اگر ریکوست از سرورهای مثلا ایرانتون بهش بزنید مثلا قفله و شما یه کسی کارها نمیتونید، حتما با سرورتون خارج از کشور باشه. بعد مثلا توی پرداخت کردن چقدر ما مشکل داریم، یعنی ما از مشکلات 403 بگیم هر چقدر بگیم مثلا واقعا کمه. مثلا من میخوام کرسر AI رو استفاده بکنم و ده مثلا از سایت مثل ایرانی کارت باید استفاده بکنم، یک واسطی باشه که اون بره برای من پرداخت بکنه. نمیدونم کی میخواد این داستان درست بشه، واقعا اصلا امیدوار نیستم بهش. خیلی صادقانه بخوام بهتون بگم اصلا نسبت به اتفاق خوب تو ایران من امیدوار نیستم. تو حتی تو 404 فکر میکنم اتفاقات بدتری بیفته و نسبت به این خسته شدم. یعنی از سال 97 اصلا رو افتادیم رو دور هی بودو 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 بودو، انگار رو تردمیل دارم میدوام من خودم به شخصه و هر سال داره اتفاقات عجیب تری نسبت به سال قبل میفته و نمیدونم واقعا یه غلط کردم از خودمونم که نبود تو ایران به دنیا بیایم، ولی غلط کردم توی ایران موندنه رو دیگه دارم به خودم میگم. ولی خب بر اساس سه دلایل من هنوز موندم تو ایران که خیلی رابطه مستقیمی با خانواده داره و هر چقدر سنتون که بالا میره مهاجرت کردن سخت میشه. یعنی خب من الان فکر میکنم 31 هم تموم شد و آره دیگه 31 هم نه 31 هم که تموم توی 31 هم و عجیبه دیگه. یعنی اگه من 20 بودم احتمالا خیلی راحت تر میتونستم مهاجرت رو انجام بدم، ولی که سخت شده و خیلی از بچه ها ولی با این حال هم مهاجرت، خیلی از دوستان من هم مهاجرت کردن. عجیب، امیدوارم اتفاقات که یه مقدار ما روی آرامش رو ببینیم مثلا 97 حساب بکنی 3 سال اون سم 6 سال الان، یعنی فشار عجیب غریبی میاد. فکرم 6-7 سال از قبلترش هم بودیم، ولی حداقل یک مثلا اتفاق عجیبی الان میفته 2-3 سال میذاشت آقا نفس بکشی بعد حالا یهو مثلا فشار بیشتر میاد، ولی الان دیگه روی یک کله داره فشار میاد به هممون و عجیب غریب. حالا این فشار اقتصادی و اینا به کنار، این تولزای AI که هی معرفی دارن میشن مثلا cloud.ai و مثلا cursor.ai و اینا رو که میبینی آدم میگه واقعا حتی اگر experienced هم باشی مثلا خیلی با تجربه باشی و کار کردن باشی این ابزارا رو که میبینی خب میبینی اگه از اینا استفاده نکنم خب اصلا کارم خیلی خراب میشه. اگر از اینا استفاده نکنم خودم لیول اپ نکنم از دور رقابت واقعا خارج میشم. یعنی حتی اگر بری توی مثلا اتحادیه اروپا برنامه‌نویسای مختلف ایرانی باشون گپ بزنی میبینی که اونا شرکتاشون مخصوصا هی دنبال اینن که از این تولز استفاده بکنن که هزینه های خودشون رو کمتر بکنن. برای بحث هزینه ها خیلی براشون مهم شده. برای همین AI رو به نظر من اگر تو ایران دارید زندگی میکنید برای 404 حتما روی اولویت زندگیتون بیارید. یعنی اینطوری باشه که آقا من کرسر ای آی باید کد نویسی بکنم که همینجا ازش کمک بخوام، کد کامپلیکشن داشته باشم، خیلی راحت ریفکتور کنم، تست نویسی راحت تری داشته باشه، اینا رو راه هم داشته باشی. به معنی برنامه نویس از کار دو تا برنامه نویس، سه تا برنامه نویس رو خیلی راحت میتونی انجام بدی اگر دست به کد باشی با کرسر. و عجیب غریبه، عجیب غریبه، اتفاقات تکنولوژی خیلی خوبی توی 403 افتاد و احتمالا من همین ویدیو رو توی 404 هم ضبط بکنم تو انتهای سال 404 و اونجا باز یه مروری داشت، اگه تو اون موقع زنده باشیم توی ایران، مروری روی خبرهایی که باز توی این پادکست بهتون منتقل کردم اونجا احتمالا خواهم داشتش. ولی دمتون گرم، دمتون گرم که نشستید به حرفام گوش کردید. اگر شما خبری رو فکر میکنید من جا انداختم توی کامنت ها برای من بنویسید، حتما نوشتن شما کمک میکنه که بقیه هم در رابطه اون خبر اطلاعات کسب بکنم. ولی اگر دارید توی یوتیوب دنبالمون میکنید یا اگر دارید هر جای ما رو گوش میدید، تو سایت راکت دارید گوش میدید، توی اپلیکیشن پادکست دارید گوش میدید، حتما بیاید تو یوتیوب ما سابسکرایبمون بکنید و ویدیوهامون رو لایک بکنید و کامنت برامون بذارید. دمتون گرم، مرسی از شما، امیدوارم که سال 404 شروع خوبی برای شما باشه، برای کارتون، برای ایده هاتون، برای زندگیتون. و در انتهای 404 بگید آقا سال خوبی رو گذروندم و امیدوارم یک نموره دنیا برای ما شل بکنه و ما یه مقدار نفس راحت تری بکشیم نسبت به 403. حقمونه دیگه، بابا دیگه ترکیدیم واقعا. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. با پادکست های دیگه حتما برمیگردم و در رابطه موارد مختلف صحبت میکنم. دمتون گرم، فعلا خدا نگهدارتون.